صفحه 192. توجه دارید که مشکل او در نحوه تفسیر واقعه بود. در هر اتفاق ممکن است به جنبه‌های منفی و ویرانگر توجه کنید و می توانید جنبه‌های مثبت، سازنده و نیروبخش را در نظر بگیرید و به هر یک از این دو جنبه که توجه کنید همان هم گیرتان می آید. مشکل این بود که او سوالات غلطی را از خود می پرسید. چطور شریک من حاضر شد به این شکل خودش را کنار بکشد؟ ملاحظه سرش نمی شود؟ نمی فهمد که با این کارش زندگی مرا نابود می کند؟ نمی فهمد که من به تنهایی نمی توانم کار را ادامه دهم؟ به موکلین خود چگونه بگویم که ناچارم عذر آنها را بخواهم؟ و به همه این سوالات با این پیش فرض می نگریست که زندگی او رو به نابودی می رود. برای مداخله و کمک به او راه‌های زیادی بلد بودم، اما تصمیم گرفتم که از او چند سوال بکنم. گفتم اخیراً برای رفع مشکلات شیوه پرسش را ابداع کرده ام. این شیوه را در مورد خودم آزمایش کرده و نتایج درخشانی گرفته ام. اجازه می دهی چند سوال بکنم و ببینم این شیوه در مورد تو هم تأثیر دارد یا نه؟ گفت باشد، ولی فکر نمی کنم هیچ شیوه ای در مورد من مفید واقع شود. آنگاه من ابتدا پرسش‌های صبحگاهی و بعد پرسش‌های مشکل‌گشا را مطرح کردم. گفتم می‌دانم که این سوال مسخره و احمقانه به نظر می‌رسد، ولی واقعاً چه چیزی در حال حاضر باعث رضایت و خوشبختی توست؟ ابتدا گفت هیچ. بعد گفتم اگر می‌خواستی اکنون از چیزی اظهار رضایت کنی چه چیزی را اسم می‌بردی؟ گفت من واقعاً از همسرم راضی هستم، چون وظیفه شناس است و روابط ما با او خیلی نزدیک است. گفتم وقتی به روابط صمیمانه ای که با او داری فکر میکنی چه احساسی داری؟ گفت او یکی از موهبت‌های ارزشمند زندگی من است. گفتم حتما او زنی استثنائی است، غیر از این است؟ فکر او متوجه همسرش شد و چهره اش روشن گردید. شاید تصور کنید که من میخواستم فکر او را از مشکل اصلی منحرف کنم، اما من می‌خواستم ابتدا روحیه او تغییر کند و اگر روحیه کسی بهتر شود بهتر می‌تواند برای مشکلات خود چاره اندیشی کند. اول باید الگوی او را به هم می‌زدم و احساسات مثبتی در او ایجاد می‌کردم. پرسیدم دیگر چه عاملی موجب شادی و رضایت وی است. شرح داد که اخیراً به نویسنده ای کمک کرده است تا اولین کتاب خود را منتشر کند و از این بابت راضی است، ولی احساس افتخار نمی‌کند. گفتم به چه چیزی افتخار می‌کنی؟ گفت واقعاً به فرزندانم افتخار می‌کنم، زیرا افرادی استثنایی هستند و نه فقط در شغل خود موفقند بلکه به دیگران نیز کمک می‌کنند. از آن چیزی که به عنوان یک مرد یا زن شده اند و از اینکه آنها فرزند من هستند و من چنین فرزندانی از خود باقی گذاشته ام افتخار می‌کنم. گفتم از اینکه می‌دانی آنها ثمره حیات تو هستند چه احساسی داری؟ ناگهان این مردی که فکر می‌کرد زندگیش به آخر رسیده است گویی زنده شد. باز پرسیدم که از چه نظر خدا را شکر می‌کند؟ گفت از این نظر شاکر است که توانسته است بسیاری از سختی‌های زندگی را پشت سر بگذارد. در جوانی به عنوان یک حقوقدان تلاش زیادی کرده و زندگی را از هیچ آغاز کرده است. بعد پرسیدم چه عاملی در تو شور و هیجان ایجاد می‌کند؟ گفت راستش فعلا از این نظر به هیجان در آمدم که می‌بینم دارد حالم بهتر می‌شود. پرسیدم چه کسی را دوست داری و چه کسانی تو را دوست دارند؟ و او باز از کانون گرم خانوادگی صحبت کرد. بعد پرسیدم جدا شدن از این شریک از چه نظر خوب و مفید است؟ گفت می‌دانی من از رفت آمد به نیویورک بدم می‌آید و دوست دارم در وطن خودم کانکتیکات باشم. حسن جدا شدن از این شریک آن است که ناچارم در همه چیز تجدید نظر کنم. پس از آن راه حل‌ها و امکانات متعددی را مطرح کرد و تصمیم گرفت دفتری در کانکتیکات باز کند که از آنجا تا منزلش بیش از 5 دقیقه راه نباشد و پسرش را با خودش شریک سازد و به وسیله یک دستگاه ضبط صوت یا منشی تلفنی به تلفن‌هایی که در مانهاتان نیویورک به او می‌شود جواب دهد. وی چنان به وجد آمده بود که تصمیم گرفت بلافاصله به دنبال پیدا کردن دفتر تازه برود. نیروی پرسش ظرف چند دقیقه خاصیت معجزه‌گر خود را نشان داد. در این مرد همیشه توانایی هایی وجود داشت که بتواند چنین مشکلی را حل کند، اما سوالات ضعیف کننده‌ای که مطرح می کرد نمی گذاشت که به قدرت‌های وجودی خود پی ببرد و از آنها استفاده کند. این سوالات باعث شده بود که خود را در قالب پیرمردی ببیند که زندگیش برباد رفته و همه رشته‌هایش پنبه شده است. در واقع وی موهبت‌های عظیمی در زندگی داشت، اما تا زمانی که سوالات صحیحی از خود نکرده بود حقایق از نظرش پنهان بود. پرسش سرنوشت ساز. یکی از افراد مورد علاقه من و یکی از پرکارترین و پرشورترین کسانی که تاکنون دیده ام، لئو بوسکاگلیا، نویسنده کتاب عشق و بسیاری کتاب‌های استثنایی دیگر در زمینه روابط انسانی است. یکی از محاسن بزرگ او این است که مرتباً سؤالی را که در کودکی از پدر خود شنیده است از خود می‌پرسد. هر شب که سر میز شام می‌نشستند، پدرش می‌گفت: لئو، امروز چه یاد گرفته ای؟ و لئو باید حتماً جوابی، آن هم جوابی شایسته می‌داد. اگر آن روز چیزی که واقعاً جالب باشد در مدرسه نیاموخته بود، می‌رفت و دائرت المعارف را نگاه می‌کرد تا سر سفره شام بتواند آن را با پدر در میان گذارد. وی میگوید امروزه هم شبها نمیتواند به رخت خواب برود مگر اینکه مطمئن شود در آن روز چیز ارزشمندی یاد گرفته است. در نتیجه این عادت همیشه ذهن خود را تحریک کرده است و شور و عشقی که به یادگیری دارد تا حد زیادی مربوط به همین سوالی است که از دوران کودکی مرتباً تکرار شده است. سوالات مفیدی وجود دارد که میتوانید مرتباً آنها را از خود بپرسید. من دو سوال بلدم که بسیار ساده اند و در رفع هر گونه مشکل زندگی به من کمک کرده اند. یکی این که این کار چه حسنی دارد؟ و دیگر این که چگونه می توانم از وضع موجود استفاده کنم؟ با پرسش درباره حسنی که می تواند هر وضعیت داشته باشد، معمولاً چند تفسیر مثبت و نیروبخش پیدا می کنم و با پرسش درباره این که چگونه می توانم از آن وضعیت نفع ببرم، کاری می کنم که مشکل ایجاد شده به نفع من تمام شود. شما نیز برای تغییر روحیه و نیرومند کردن خود دو سوال در نظر بگیرید و آنها را به پرسش‌های صبحگاهی اضافه کنید تا به صورت عادت درآیند و نیازهای فردی و عاطفی شما را تأمین کنند. آخرین نکته‌ای که می‌خواهم در زمینه طرح سوال به شما بگویم این است که بالاخره باید سوال کردن را در جایی متوقف کنید و دست به عمل و پیشرفت بزنید. پرسش بیش از حد انسان را مردد می کند و تنها قدم های مطمئن است که نتایج مطمئن به بار می آورد. نقطه ای هست که وقتی به آن نقطه رسیدید باید پرسش را قطع کنید و شروع به عمل کنید. سرانجام در می یابید که چه چیزی دست کم در آن لحظه برایتان مهمتر است و لذا از نیروی فردی خود برای کسب موفقیت استفاده می کنید و کم کم کیفیت زندگی خود را تغییر می دهید. اکنون از شما سؤالی دارم. اگر عملی وجود داشته باشد که بتوانید فوراً آن را انجام دهید و بلافاصله کیفیت عواطف و احساسات شما در هر لحظه و هر روز زندگی تغییر کند، می‌خواهید بدانید آن عمل چیست؟ در این صورت مطالب فصل بعد را بخوانید. توضیح حاشیه. کراکو KRAKOW استانیسلافسکی لخ Stanislavski, STANISLAVSKY, Lech, LECH. W. Mitchell, MITCHELL, Annie, ANNIE. Charles Shows, Charles, CHARLES. Shows, SHOWS. Hanna Barbara, Hanna, HANNA. Barbara, BARBARA. Dan Quayle, Dan, DAN. Quayle, QUALE. Jack Telnack, Jack, JACK. Telnack, TELNACK. Leo Buscaglia, Leo, LEO Buscaglia, BUSCAGLIA. ادامه متن. صفحه 197 فصل 9 فرهنگ موفقیت نهایی جادوی کلام. کلمه درست عامل نیرومندی است. اگر کلمات کاملا به جا مصرف شوند، به سرعت برق هم بر جسم و هم بر روح ما اثر می‌گذارند. مارک توین. کلمات بارها برای خنداندن و گریاندن ما به کار رفته اند. می توانند به ما زخم بزنند و یا ما را التیام بخشند، به ما امید دهند یا ما را نابود سازند. با کمک کلمات است که شریفترین مقاصد ما، احساس و عمیق‌ترین آرزوهای ما شناخته می شود. در طول تاریخ حیات بشر، بزرگترین رهبران و متفکران از نیروی جادویی کلمات برای تغییر عواطف ما استفاده کرده، ما را در جهت هدفهای خود به خدمت گرفته و سرنوشت ما را رقم زده اند. کلمات نه تنها موجب بروز عواطف، بلکه موجب عمل می شوند. اعمال ما نیز به هدفها و دستاوردهایی منتهی می گردد. هنگامی که پاتریک هنری در برابر سایر نمایندگان ایستاد و گفت من از نظر سایر آقایان اطلاع ندارم، اما نظر من این است، یا مرگ یا آزادی، کلمات وی طوفانی از آتش به پا کرد و چنان شوری در نیاکان ما انگیخت که حکومت جباری را که مدت‌ها بر آنها مسلط بود ساقط کردند. میراث ارزشمندی که امروز به من و شما رسیده و فرصت‌هایی که امروزه به خاطر زیستن در این کشور در اختیار ماست، حاصل تلاش مردانی است که کلمات جادوییشان به حرکت‌های نسل‌های بعد جهت داده است. هنگامی که در اثر وقایع اتفاقیه لازم شود که مردمی گروه‌های سیاسی را که آنها را به هم پیوند داده است ساقط کنند. توضیح حاشیه. فرهنگ در زبان فارسی دارای معانی مختلف است. در اینجا آن را به معنی لغتنامه در نظر بگیرید. ادامه متن. این اعلام استقلال ساده و این پیوند کلمات پایه دگرگونی‌های ملتی گردید. مسلماً تأثیر کلمات منحصر به ایالات متحده آمریکا نیست. در جنگ دوم جهانی، هنگامی که موجودیت بریتانیای کبیر به خطر افتاده بود، کلمات یک مرد اراده مردم انگلیس را به حرکت درآورد. درباره وینستون چرچیل گفته اند که وی تنها فردی بود که می توانست زبان انگلیسی را به حربه جنگ مبدل کند. بیشتر اعتقاداتی که داریم به یاری کلمات به وجود آمده اند و به کمک کلمات نیز می توان آنها را دگرگون کرد. نظری که امروزه در کشور ما درباره تساوی نژادها مطرح شده است، بی تردید حاصل تلاش‌هایی است، اما این تلاش‌ها را کلمات شورآفرین به وجود آورده اند. هیچ کس نمی‌تواند کلمات مارتین لوتر کینگ را که به صورت دعا در مردم حرکت ایجاد می‌کرد فراموش کند. من آرزومندم که زمانی این ملت به پا خیزد و بر اساس تعالیم واقعی حضرت مسیح زندگی کند. بیشتر ما از نقش نیرومندی که کلمات در تاریخ بازی کرده اند و از نیرویی که گویندگان بزرگ برای به جنبش درآوردن ما دارند آگاهی داریم، اما اغلب نمی‌دانیم که می‌توانیم از نیروی جادویی کلمات در مورد خودمان و برای تقویت روحیه خودمان و ایجاد تحرک در خویشتن استفاده کنیم و زندگی خود را پربارتر و غنی‌تر سازیم. اگر برای بیان خاطره‌ها و تجربه‌های زندگی خود از کلمات صحیح و مؤثری استفاده کنیم، این کار باعث اعتلای نیروبخش‌ترین عواطف ما می شود. برعکس، انتخاب کلمات ضعیف و نارسا به همان ترتیب و با همان سرعت می تواند روحیات ما را خراب کند. بیشتر ما کلمات را به طور ناخودآگاه انتخاب می کنیم. همچون خوابگردان در پیچا پیچ کلام حرکت می کنیم و آنچه که به ذهنمان می رسد بیان می نماییم. اگر کلمات را عاقلانه انتخاب کنید، بدانید که نیروی عظیمی در اختیار شما خواهد بود. کلمات از مواهب شگفت‌انگیز الهی هستند. اشکال بی همتای حروف و یا صداها در مورد بیان شفاهی در ذهن ما به پرده رنگارنگ خاطرات و تجربه‌های بی‌نظیر انسانی ترجمه می‌شوند. کلمات وسیله ای هستند که به کمک آنها از تجربه های دیگران آگاه می شویم و یا تجربه های خود را به دیگران منتقل می کنیم. اما ممکن است ندانید که کلماتی را که به طور عادتی به کار میبرید بر نحوه ارتباط شما با خودتان و بر احساس شما از زندگی مؤثرند. کلمات ممکن است شخصیت ما را جریحه‌دار کنند و یا دل ما را بسوزانند. اگر احساسات خود را با کلمات تازه‌ای برای خود بازگو کنیم، عواطف ما فوراً دگرگون می‌شود. اما اگر بر کلمات تسلط نداشته باشیم و بگذاریم عادات ناآگاهانه ما کلمات را انتخاب کنند، ممکن است احساسی که از زندگی داریم تیره و تار شود. اگر یکی از تجربه‌های عالی و شادی بخش زندگی خود را با عبارت بد نبود توصیف کنید، احساس قوی شما از آن خاطره تعدیل می شود و استفاده محدود شما از کلمات آن را بیرنگ می سازد. کسانی که خزانه لغات آنان فقیر است، دچار فقر احساسی و عاطفی هستند و کسانی که از لحاظ احاطه به لغات غنی هستند، جعبه رنگی در اختیار دارند که می توانند به کمک آن خاطرات و تجربه های خود را نه تنها بر دیگران بلکه برای خود به اشکال گوناگون رنگامیزی کنند. اغلب افراد در درک آگاهانه کلمات فراوانی که می توانند بفهمند مشکلی ندارند، بلکه مشکل آنها در انتخاب و به کاربری کلمات است. بسیاری از اوقات از کلمات به صورت راهمیان بر استفاده می کنیم، اما این کلمات نارسا عواطف ما را به صورتی نارسا تغییر می دهند. برای اینکه زندگی خود را آگاهانه کنترل کنیم، باید آگاهانه کلماتی را که می دانیم ارزیابی کنیم و به طور مداوم ذخیره لغات خود را بهتر سازیم، تا اینکه این لغات ما را به جهتی که دلخواه ماست هدایت کنند، نه اینکه ما را به طرفی که نمی خواهیم سوق دهند. من و شما باید بدانیم که کلماتی که در زبان ما وجود دارند علاوه بر معنای ظاهری مقداری همبار عاطفی به همراه دارند. مثلا ممکن است عادت داشته باشید بگویید من از فلان چیز نفرت دارم، فرضاً از مدل موی خود نفرت دارم یا از شغل خود متنفرم. آیا این جملات همان احساسات منفی را در شما به وجود می آورند که بگویید فلان مدل مو یا فلان شغل را ترجیح می دهم؟ استفاده از کلمات پر احساس می تواند تأثیر شگفت‌انگیزی بر روحیه شما و افراد دیگر بگذارد. به کلمه جوانمرد فکر کنید. آیا تأثیر عاطفی که این کلمه بر شما دارد بیش از کلمات مؤدب و آدابدان نیست؟ در مورد من چنین است. کلمه جوانمرد مرا به یاد سلحشور دلیری می اندازد که بر توسن سفیدی سوار است و دوشیزه سیاه مو ایران نجات می دهد. این کلمه یادآور اصالت و نجابت روح است. سالها من عملاً شاهد این نکته بوده ام که اگر در گفتگوهای خود با اشخاص یک کلمه اصلی را تغییر دهیم، بلافاصله تغییری در احساس آن فرد به وجود می آید که غالباً تغییری رفتاری را به دنبال دارد. بعد از مدت‌ها کار کردن با صدها هزار نفر، اکنون می توانم با یقین کامل مطلبی را به شما بگویم که شاید در وهله اول باور نکنید. با تغییر عادات کلامی و عوض کردن کلماتی که همیشه آنها را برای تشریح عواطف خود به کار می‌برید، می‌توانید بلا فاصله شیوه تفکر، احساس و زندگی خود را عوض کنید. این اعتقاد اولین بار در یک جلسه شغلی در من به وجود آمد. در آن جلسه من دو نفر را با خود برده بودم. نفر اول در آن موقع مدیرعامل یکی از شرکت‌های من بود و دومی فردی بود که به نوعی با ما همکاری متقابل داشت و جزء دوستان من حساب می‌شد. در وسط جلسه اتفاق بدی افتاد. فردی که طرف مقابل ما بود شروع به اظهارات غیر منطقی کرد و می‌خواست امتیازات غیر عادلانه‌ای از ما بگیرد و داشت موفق هم می‌شد. من از این موضوع ناراحت و عصبانی شدم، اما در این عصبانیت متوجه شدم دو نفری که با من بودند هر یک به نوع کاملا متفاوتی عکس العمل نشان می دهند. مدیر عامل شرکت من در اثر خشم شدید کنترل خود را از دست داده بود، در حالی که دوست من هیچ واکنشی از خود نشان نمی داد. چگونه ممکن است سه نفر در مقابل یک واقعه سه عکس العمل به کلی متفاوت نشان دهند؟ واکنش شدید مدیرعامل از نظر من متناسب با وضعیت ایجاد شده نبود. صورت وی سرخ تیره رنگ شده بود و مرتبا می گفت که تا چه حد خشمگین شده و از جا در رفته است. رکای پیشانی و گردن او بیرون زده بود. وقتی از او پرسیدم که این خشم شدید به چه معنی بود، گفت وقتی انسان خشمگین می شود احساس قدرت می کند و وقتی احساس قدرت کرد بر اوضاع مسلط می شود و می تواند جریان را به نفع خود تمام کند. او خشم را وسیله‌ای برای اجتناب از رنج و کسب لذت می دانست و معتقد بود به این وسیله می تواند مذاکرات را کنترل کند. بعد به فکر آن دوستم افتادم که هیچ عکس‌العملی نشان نداد. به او گفتم به نظر نمی رسد که ناراحت شده باشی، تو عصبانی نیستی؟ و مدیرعامل دخالت کرد، خشمگین نشدی و از جا در نرفتی؟ رفیقم گفت نه، این موضوع ارزش آن را نداشت که خودم را ناراحت کنم. و من یادم آمد که در طول سالهایی که او را می شناختم هرگز ندیده بودم که از چیزی ناراحت شده باشد. جالب این بود که آن مدیرعامل از کلمات از جا در رفتن و خشمگین شدن استفاده می کرد و من کلمات ناراحت و عصبانی را به کار می بردم و دوست ما از کلمات آزرده شدن و رنجش استفاده می کرد. من تعجب کردم و با خود اندیشیدم که اگر از زبان او برای بیان عواطفم استفاده کنم چه احساسی خواهم داشت. پس از مدت این فرصت پیش آمد. یک شب پس از یک پرواز طولانی به مقصد رسیدم و به هتل رفتم. بر حسب اتفاق کارمند من فراموش کرده بود که جای من را در هتل رزرو کند و لذا من در مقابل میز متصدی هتل به مدت 20 دقیقه معطل شدم. جسمن بسیار خسته بودم و آمادگی برای پرخاش داشتم. کارمند هتل خودش را به پشت میز کشاند و با سرعت حلزون شروع به پیدا کردن نام من توسط دستگاه کامپیوتر کرد. گفتم ببینید، من میدانم که شما تقصیری ندارید، اما من خسته هستم و باید هر چه زودتر به اتاقم بروم و استراحت کنم و اگر بیش از این معطل شوم میترسم که کمی از شما برنجم. متصدی هتل سرش را بلند کرد و نیم نگاه گیجی به من انداخت و بعد لبخند زد. من هم لبخند زدم. الگوی عصبانیت من در هم ریخته بود. آتش فشان احساسات که در درون من داشت طغیان میکرد ناگهان سرد شد و بعد دو اتفاق افتاد. یکی این که چند دقیقه ای را که پهلوی متصدی هتل بودم برایم لذت بخش شد و دیگر این که او به کارش سرعت بخشید. دیدم نام تازه‌ای که بر احساس خود گذاشتم به سرعت احساسات مرا عوض کرد. به همین سادگی. در طول هفته بعد بارها از این کلمه تازه استفاده کردم و متوجه شدم که هر بار این کلمه شدت احساسات مرا کمتر می کند. گاهی حتی موجب خنده من می شد، ولی حداقل از غلیان و جوشش خشم در من جلوگیری می کرد. ظرف دو هفته دیگر لازم نبود که این کلمه را آگاهانه تکرار کنم، زیرا جزء عادات من شده بود. وقتی می‌خواستم احساس خشم خود را اظهار کنم، در درجه اول از کلمه رنجش استفاده می‌کردم و پس از مدتی متوجه شدم که دیگر اصلا عصبانی نمی‌شوم. از آنجا متوجه شدم که با استفاده از کلمات می‌توان احساس را دگرگون کرد. بعدا این گونه کلمات را کلمات دگرگون کننده نامیدم. پس از آن که متوجه نیروی سحرآمیز کلمات شدم، دریافتم که هنوز هم باور کردن این که با تغییر کلمات دگرگونی های عظیمی در احساس و رفتار ما ایجاد می شود دشوار است. اما مطالعات زبانشناسی من نشان داد که با نهایت تعجب تجربه های ما از غربال کلمات می گذرند و تغییر شکل می یابند. به عنوان مثال دریافتم که بر اساس دائره المعارف کامپتون حداقل 500 هزار واژه و با توجه به منابع دیگری که مطالعه کرده ام احتمالاً 750 هزار واژه در زبان انگلیسی وجود دارد و از این نظر زبان انگلیسی غنی‌ترین زبان دنیاست و زبان آلمانی پس از آن قرار دارد که تقریباً نصف این مقدار لغت در آن موجود است. نکته عجیبی که به آن برخوردم این بود که علی‌رغم وسعت زبان انگلیسی، تعداد لغاتی که به طور عادتی از آنها استفاده می‌کنیم بسیار محدود است. از زبانشناسان متعدد شنیده ام که تعداد لغاتی که در مکالمات روزمره ما مورد استفاده قرار می‌گیرد بین 2 تا 10 هزار است و اگر بپذیریم که در زبان انگلیسی دست کم 500,000 لغت وجود دارد، به این نتیجه می‌رسیم که ما در مکالمات خود فقط 0.5 الی 2% واژه‌های زبان خود را به کار می‌گیریم. نکته غم‌انگیزتر این که تعداد لغاتی که بیانگر احساسات و عواطف منفی است، حدود 2 برابر لغاتی است که به منظور بیان عواطف مثبت وضع شده است. توضیح حاشیه: در این فصل آقای رابینز بحث مفصلی درباره زبان انگلیسی و صورت متولی از واژه‌های گوناگون آورده است که فقط برای اهل زبان قابل استفاده است. لذا مطالب این فصل در حدودی که بتواند مورد استفاده خواننده فارسی زبان قرار گیرد خلاصه شده است. امید است خوانندگان دانشمندی که اصل کتاب را به زبان انگلیسی مطالعه کرده اند از این بابت خورده نگیرند. در ضمن یادآور می شود که آقای رابینز از بزرگترین سخنرانان عصر حاضر است و تسلط غریبی به لغات انگلیسی دارد. در این حال وی نیز از لغات محدودی برای بیان مطالب استفاده می کند، به طوری که نوارهای سخنرانی ایشان که در سراسر جهان پراکنده شده است برای غیر اهل زبان نیز به راحتی قابل استفاده است. مترجم. ادامه متن. برای اطلاع بیشتر بعد نیست بدانید که انجیل از 7200 واژه گوناگون تشکیل شده و جان میلتون شاعر و نویسنده انگلیسی زبان در آثار خود از 17000 لغت استفاده کرده است. میگویند ویلیام شکسپیر نویسنده انگلیسی در آثار خود از 24000 واژه استفاده کرده که از این جمله 5000 لغت را فقط برای یک بار در آثار خود به کار برده است. زبانشناسان ثابت کرده اند که بدون کمترین تردید زبان مهمترین عامل تشکیل دهنده فرهنگ است. لغاتی که به طور روزمره از آنها استفاده می کنیم بر نحوه ارزیابی و تفکر ما تأثیر دارند. همانطور که در فصل قبل گفتیم تغییر یکی از کلمات سؤال بلافاصله تغییری در جواب به وجود می آورد و این تغییر بر کیفیت زندگی ما مؤثر است. هرچه بیشتر درباره قدرت کلمات مطالعه کردم بیشتر متوجه شدم که با استفاده به جا از کلمات تا چه حد می توانم بر عواطف خود یا دیگران مسلط شوم. شناخت انسان بدون شناخت قدرت کلمات میسر نیست. کنفوسیوس. یک بار با یکی از دوستانم در سر میز نهار گفتگو می کردیم. گفت من فکر نمی کنم کسی در دنیا بتواند کسل شود. کلمه کسالت در فرهنگ لغات من نیست. گفتم یادت هست که قبلا در این باره بحثی داشتیم؟ تو میگویی چون کلمه کسالت در فرهنگت نیست آن را احساس نمی کنی. پس شاید بسیاری از عواطف دیگر را هم احساس نمی کنیم، زیرا کلمه آن در فرهنگ ما نیست. در آغاز فقط کلمه بود. انجیل یوحنا. قبلا گفتیم که نحوه تفسیر و ارائه مطالب به ذهن موجب می شود که احساس معینی نسبت به زندگی داشته باشیم. به عبارت دیگر اگر راهی برای ارائه اشیا و امور به ذهن نداشته باشیم نمی توانیم آنها را به تصور درآوریم. البته این نیز حقیقتی است که می توانیم چیزهایی را در ذهن خود تصور کنیم که کلمه ای برای معرفی آنها نداریم و در این مورد از اصفات و یا سایر حواس خود استفاده می کنیم. نمی توان انکار کرد که مجزا و مشخص کردن هر چیز ابعاد تازه‌ای به آن می دهد و باعث می شود که تصورات ما واقعی تر جلوه کند. کلمات ابزارهای اصلی برای معرفی اشیاء هستند و در بسیاری از موارد اگر برای معرفی چیزی کلمه ای نداشته باشیم نمی توانیم درباره آن فکر کنیم. به عنوان مثال در زبان بعضی از بومیان سرخپوست آمریکا کلمه ای برای دروغ وجود ندارد و این مفهوم ساده در زبان آنها نیست. در نتیجه دروغگویی در شیوه تفکر و رفتار آنها نیز وجود ندارد. اگر کلمه نباشد به نظر می رسد که آن مفهوم هم موجود نیست. در زبان قبیله تاسادی در فیلیپین نیز کلمه ای به معنی نفرت و جنگ وجود ندارد. وقتی به یاد گفته دوستم افتادم که گفت کسالت در فرهنگ من نیست، از خودم پرسیدم کدام کلمه است که در فرهنگ من وجود ندارد و به خود جواب دادم افسردگی. من ممکن است مایوس، عصبانی، رنجیده، کنجکاو و یا از کار خسته شوم ولی هرگز افسرده نمی شوم. علت چیست؟ آیا همیشه چنین بوده ام؟ پاسخ منفی است. 8 سال پیش در وضعیتی بودم که در تمام اوقات احساس افسردگی می کردم. آن افسردگی تمام نیروی اراده مرا برای ایجاد هر گونه دگرگونی به تحلیل برده بود و در آن زمان مشکلات را دائمی، فردی و فراگیر تصور می کردم. خوشبختانه از این حالت خود رنج بسیار کشیدم تا توانستم خود را از آن حال خارج کنم و از آن زمان حالت افسردگی رنج فراوانی را در ذهن من تداعی می کند. من باور کردم که حالت افسردگی حالتی بسیار نزدیک به مرگ است و از آنجا که در مغز من حالت افسردگی با رنج بسیار توأم شد، لذا کلمه افسردگی از فرهنگ من حذف کردید، به طوری که تصور و احساس حالت افسردگی برای من مقدور نیست. همچنین همه کلمات تضعیف کننده را که می تواند دلیرترین افراد را به نابودی بکشاند از فرهنگ خود زدوده ام. اگر ترکیب کلماتی که مورد استفاده شماست طوری است که شما را تضعیف می کند، آنها را دور بریزید و به جای آنها از کلمات نیروبخش استفاده کنید. در اینجا ممکن است بگویید اینها همه بازی الفاظ است. بازی کردن با کلمات چه تغییری ممکن است به وجود آورد؟ پاسخ این است: اگر فقط الفاظ را تغییر دهید، احساس شما تغییری نمی کند. اما اگر استفاده از کلمات باعث شود که الگوهای عادتی عواطف خود را در هم بشکنید، در آن صورت همه چیز تغییر می کند. استفاده مؤثر از کلمات دگرگون کننده الگوهای تضعیف کننده ذهنی را در هم می شکند، موجب لبخند می شود، احساسات تازه ای ایجاد می کند.